نقشه جغرافیای تو کف دستان من است. تو ایران، تو ایران من، سرنوشت من، وطنم، وطنم.
گل کردن غرورت، گل کردن منم هست. باید منو ببینن تا پرچم تنم هست. دروازه های دنیا رو به من و تو بازه. دنیا قرار است ما اسطوره‌شو بسازه.
ما متصل به نام خدا ایستادیم، چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما از شرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من،
اینجا رادیو جوان.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام؟
چرا بچه هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست، توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
به نام خدایی که حواسش به تک تک بنداش هست. خانم ها، آقایون، ناظرین مردم، سلام، خیلی خوش آمدید به موکب جوانان. امروز در موکب جوانان ما جمع شدیم در کنار همدیگه تا بپردازیم به مسائلی که دغدغه جوانان کشورمون هست. رسالت این موکب میپردازه به آگاهی بخشی و پرداختن به موضوعاتی که شاید خیلی از جوانها در کنار هم میشینن و به بحث و گفتگو میپردازن و در مورد این مسائل صحبت میکنن. مهمان عزیزی داریم که به جمع موکب‌دارای امروز ما پیوستن، خانم دکتر زینب بهرام‌بیگی، روانشناس. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. انشالله که بحث کاربردی و سودمندی داشته باشیم.
انشالله. اگر اجازه بدین بریم سراغ جوانهایی که در این موکب مستقر هستن و دور هم جمع شدن و یک مسئله رو مطرح کردن. بشنویم ببینیم مسئله امروز جوانان ما چی هست.
دغدغه‌های روز جوانان، بودن و نبودن‌های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی‌های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما، 30881. موکب جوانان.
اینجا یه قسمت خاص از موکب جوانان هست، چرا که تعدادی از جوانها دور هم جمع شدن و درباره موضوعات خاص اجتماعی و روز دارن با هم صحبت میکنن.
سلام، محمد حسین اکبری هستم، ملقب به مهاک، 20 سالمه، رشته روانشناسی میخونم.
ارشاد ابوالحسنی هستم، 22 ساله، رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فرهنگیان.
مریم شاهپسندی هستم، متولد 83، ادبیات فارسی میخونم.
فاطمه آبروش هستم، متولد 29 مهر 83.
جوانای دهه 80 خیلی به خانواده اهمیت میدن.
نکته اینه که هم خانوادهشون اهمیت میدن، هم خودشون به خانواده جدید اهمیت بیشتری میدن.
ازدواجی.
و خب این بیشتر توی پسرها، حالا یه ذره بیشتر، یعنی از سن مثلا 17-18 سالگی بیشتر میفتن دنبال این که پیش‌زمینه‌هاشون مثل کار و حالا خونه و زندگی اینا رو فراهم بکنن.
شدیم دیگه کمالگران.
خب من تحت قاری یه خانواده 6 نفرم و فقط بین ما 4 تا دختر بزرگه که خواهر اولم بود دیگه.
ازدواج کرد. دهه چندیه؟
دهه 70.
مریم خانم، شما دوست تو چند سالگی خانواده تشکیل بدی؟
25. 25 به بعد.
قطعاً بیشتر از 25.
شاید 24 5 اینا.
من 28. الان ما جوانی رو داریم میبینیم که 35 سالشه، 40 سالشه، هنوز ازدواج نکرده. ازش میپرسی دغدغه چیه؟ هنوز کیسش به وجود نیومده. کمالگرا شدن بچه‌ها.
چی الان دغدغه ازدواجتونه؟
به هر حال مسئولیتش خیلی زیاد.
مسئولیت.
اما... آره مسئولیت، اما بخوام خودم جای پسر بذارم؟
نه جای خودت.
جای خودم بگم؟ آره مسئولیتش.
فهم مسئولیت.
میگن خیلی خوش اومدین، 400 تا سکه باید مهریه‌اش بکنی، اینقدر باید شیربها بدی، این جهیزیه رو باید برای شما آماده کنی، خونه و ماشین باید.
جهیزیه با دختره.
خب یه سریاش هم ما باید بدی دیگه.
نه خب یه سری جوهر مثلا برعکس.
آره
خب. نه رسم و رسوم فرق
می‌کنه.
آخه یه چیزی هم وجود داره، اونم اینه که صرفا پسرا فکر میکنن که یه خرجی خودشون دارن و دغدغه‌شون اینه که وای من باید خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، یه کار درست درمون داشته باشم، ولی همون مقوله جهیزیه و خیلی چیزای دیگه‌ای که شاید به چشم شما نمیاد پر از خرجه.
بله
با همین سختی ها ازدواج میشه بعد سریع تموم میشه.
میدونید این دقیقاً به خاطر این دقیقاً وسط صحبتتون معذرت میخوام، این دقیقاً مشکل همون بلوغ است، به خاطر اینکه به یه آتشی رسیدن که فکر میکنن این تهشه و فکر میکنن این دوست داشتن این عشقه و میتونن به قدرت این یه زندگی رو اداره بکنن، ولی وقتی میره جلوتر، وقتی با یه سری چیزا مواجه میشن، میبینن نه اصلا اینطوری که فکر میکردن نیست و کم میارن و اون کم آوردنه دقیقاً از این نشأت میگیره که اون طرف به اون بلوغ نرسیده بود و رفته بود دنبال زندگی.
مثلا یه چیزی که خیلی باید معمول بشه و رواج بشه، حالا حتی اگه مدام بشه چیز خوبیه، بحث مشاوره است. جدی زن و مرد مشاوره برن ببین اصلا به درد هم میخورن، چه مشکلاتی دارن، چی جوری باید با هم دیگه کنار بیان. توی یه سری سنا هیجانی رفتار میکنن، هیجانی تصمیم میگیرن و اون موقع بر هم میگم کاش مشاوره مچه.
و حالا من سوال آخرم ازتون اینه که اولویت اولتون برای تشکیل خانواده چیه؟ ده یه کلمه بهم بگی.
اینه که بتونم بهش اعتماد کنم، بهم اعتماد بکنه و نگی که تو دروغ میگم. من
فکر میکنی خانواده خوشبختی رو باهاش داری؟ شما چی آقا میشه؟
یک کلمه صداقت.
مریم جان
از نظر فکری خط فکریمون یکی باشه.
صداقت، آرامش، رفاه مالی.
سه تا کلمه گفتا. خیلی ممنونم که تو که به امروزمون در مورد خانواده با همدیگه صادقانه صحبت کردیم.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
خب خانم دکتر، همونطور که متوجه شدیم دوستان من رفقا در مورد خانواده صحبت کردن و دغدغه‌شون اهمیت جایگاه خانواده هست. در مورد اهمیت این موضوع صحبت می‌فرمایید و میگید که خانواده چقدر از جایگاه مهمی برخورداره؟
بله، خانواده یه نهاد اجتماعیه که کارکردهای مختلفی داره و بر ارگان‌های مختلف تأثیر میذاره. خانواده قوی منجر به جامعه قوی و جامعه قوی هم منجر به یه کشور قدرتمند میشه و این یه اثر دومینویی داره که از خونه شروع میشه و به کل جامعه گسترش پیدا میکنه.
پس اولین نهادی که هر فرد باهاش روبرو میشه و تو اون بستر رشد پیدا میکنه خانواده است، درسته؟
بله.
بعد اینکه هر فرد چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در این نهاد خانواده؟
خانواده یک سیستمه، اگه بخوایم تعبیرش کنیم، مثل یک ساعت. ساعت از مجموعه اجزا تشکیل شده و هر کدوم از اجزاء ساعت یک نقشی داره که یک هدف مشترکی دارن که میخوان زمان رو به ما نشون بده. هر کدوم از این اجزا اگه کارکردی نداشته باشه، اگه وظایفش رو درست انجام نده، منجر به نتیجه که قرار زمان درست رو به ما نشون بده نمیشه. شما الان فکر کنید که عقرب بزرگ جای عقرب کوچیک حرکت کنه.
بله.
یا چرخدنده ها مشکل داشته باشه، یا کل اجزاء ساعت درست باشه ما باتریشو در بیاریم. درسته. زمانو نشون نمیده. خانواده هم مجموعه اجزا داره، پدر، مادر، فرزند یا بعضی خانواده ها از پدر بزرگ، مادر بزرگ تشکیل شده. هر کدوم اینا وظایف و نقشای خودشونو دارن و درست باید انجام بدن تا به اون هدف نهایی خانواده برسه.
خب خانم دکتر، اگر یک نفر از اعضای خانواده درست نتونه مسئولیت خودش رو یا اون نقشی که داره رو ایفا کنه، چه اتفاقی میفته واقعا؟
فشار روی بقیه میفته. مثلا یک خانواده که یکی از اعضا مریضه یا یک کدوم دچار یک آسیبی شده، مثلا آقا اعتیاد داره و این فشار روی مادره. یه جمله ما میشنویم تو بحث طلاق، طرف میگه من هم مادر بودم هم پدر بودم برای بچه‌م. نمیتونه اینجوری باشه و مطمئنن یک آسیبی داره ایجاد میشه. خب تو نمیتونی دوتا نقش رو داشته باشی. مثل اینکه بگی من عقرب بزرگه ساعت بودم هم عقرب کوچیکه بودم.
بله. خب گاهی وقتا بر اساس
استثناها کاری نداریم، چون الان تو بحث طلاق هم خواهیم پرداخت. طلاق یکی از حلالهای خدا است که خدا اصلا دوستش نداره و تا جایی که ما میتونیم باید ازش فاصله بگیریم.
حالا انشالله مفصل بهش میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم. اما یه مسئله که شاید برای تشکیل یک خانواده وجود داره و اون مرحله ابتدایی تشکیل خانواده، بحث ازدواج دیگه. الان جوانای ما خیلی انگاره به مشکل خوردن در مورد ازدواج. اون دلایل یا فاکتورهایی که واسه یک ازدواج موفق وجود داره میفرمایید، بعد تک تک بهش بپردازیم که الان مشکل جوانای ما دقیقا چی هست تو مسئله ازدواج.
ممنون، خیلی نکته خوبی رو گفتید، واقعا بحث روزه. مجموعه عوامله. شاید این سوالی که بپرسید اولین پاسخی که میاد بالا، افراد میگن عاملهای اقتصادی.
بله، بحث مالی واقعا.
ولی تقلیل دلایل کاهش ازدواج به یک عامل اقتصادی صرف یه خطای بزرگیه که حتی ایجاد یه مشکلاتی میکنه تو برنامه ریزی و تحلیلایی که ما برای آینده خواهیم داشت. من یه سوال از شما میکنم، اگه فقط بحث اقتصادی باشه، آیا ما تو خانواده هایی که متمکنن و مشکل ازدواج رو نداریم؟ اینا تو سن کم ازدواج میکنن یا آمار طلاق رو نداریم؟
نه، بعضی وقتا نشون داده که حتی خیلی بیشتر هم هست آمار طلاق. مسائل دیگه انگاره خیلی پررنگتر شده.
مرسی. پس اقتصاد میتونه مؤثر باشه. ما نمیخوایم منکر مشکلات اقتصادی بشیم. خود بحث ازدواج، الان اجاره خونه ها تو کلان شهرها، خود چه میدونم وسایل منزل خریدن، جهیزه، اینا عامل هایی هست، ولی تک عاملی نمیخوام بهش نگاه کنیم و اینجا درسته. تا جایی که بتونیم میخوایم به عوامل دیگه اش هم بپردازیم. یکی از مهمترین مشکلات نداشتن قدرت تصمیم گیری برای ازدواجه. افراد مشکل تو تصمیم گیری دارن، نمیتونن اون کیس مناسبشون هم که پیدا میکنن، تم وسواس دارن گاهن و نمیتونن تصمیم بگیرن. بله. چون ما چند تا مهارت زندگی داریم، مثل حل مسئله، کنترل خشم، همدلی، یکیش مهارت تصمیم گیریه و خوبه که افراد اینو یاد بگیرن. مسئله بعدی سختگیری هایی که تو ازدواج ایجاد شده که میره با تم کمالگرایی.
سختگیری هایی که منجر میشه به تصمیم های خانواده و عرف،
هر دو، هم خود افراد هم خانواده ها. خانواده ها یه مشکلاتی داشتن، میان تجارب زیستشون رو منتقل میکنن به بچه هاشون و گاهن ترس توی بچه ها ایجاد میکنن و منجر به اجتناب میشه.
که مثلا این حرفی که خیلی وقتا میشنویم، اگر این کار رو نکنی زندگیت میشه مثل مثلا دختر عمت، دختر خالت. بله. حتما این تصمیم رو بگیر یا این فاکتور رو حتما موقع ازدواج حواست بهش باشه. مخصوصا بحث مالی ها.
بله.
خیلی از خانواده ها متاسفانه درگیر بحث مالی میشن برای اینکه بخوان شأن دختر یا پسرشون رو نشون بدن که شأن بالایی داره و همین مشکل ساز میشه.
بله. و مسئله بعدی اینکه فرمودید اینکه خانواده ها گاهن یه مشکلات خودشون داشتن، مثلا شروع زندگی مشترکشون، مادر اگه با مسائل مالی بوده، اون سختگیری ها رو برای بچه خودش میکنه، میگه نمیخوام بچه‌م اون سختی رو بکشه. یه دلیلیه که سن ازدواج ما رفته بالا، بحثای طلاقی که بچه‌ها تو اطرافیانشون دارن میبینن،
یعنی ترس
دوباره مجدد. ترس از جدایی، ترس از شکست، ترس از شکست حتی عاطفیه یا شکست مالیه، بحث مهریه دادنه.
خانم دکتر، خیلی وقتا ترس از شنیدن حرف دیگران، یعنی این که خدای نکرده اگر اون زندگی به اون نتیجه یا اون مقصد مطلوبش نرسه و منجر به طلاق بشه، افراد همش نگران اینن که بقیه چی میگن، آینده من قراره چی بشه. به خاطر هم میگن از همون ابتدا شروعش نمی کنم، ممکنه انتخابم انتخاب درستی نباشه و به یه نتیجه نامطلوب برسم. به خاطر هم این ترس سدی میشه واسه اینکه اصلا طرف اقدام نکنه.
کاملا درست میفهمه.
خب دلایل فرهنگی دیگه ای که وجود داره که سد معبر مسئله ازدواج میشه؟
یه دونه دیگه چیزی که تو سالهای اخیر ما شاهدش بودیم، یک سری از بچه‌های دهه 60 ما هستن.
چرا؟
یکی از عواملش حالا بحث عدم توازن جمعیتی بود که تعداد دختر و پسر و مساوی نبود. یه بخشش این بود که خانوم‌ها رفتن به سمت تحصیلات و فکر کردن که اگه تحصیل کنم میتونم موقعیت‌های شغلی خوب داشته باشم، و زمانی که به موقعیت‌های شغلی رسیدن دوباره یک باور، یک شناخت اشتباه. حالا من دوباره یه سوال از شما میکنم، اگه کسی وضع مالیش خوبه، دخترانی که مثلا تو خانواده‌های خیلی از نظر اقتصادی تو لول بالا به دنیا آمدن و بزرگ شدن، اینا نیاز به ازدواج ندارن؟
چرا؟ قطعاً.
پس چی میشه که وقتی که یه دختر تحصیل میکنه یا شاغل میشه و درآمد خوبی داره فکر می‌کنه من نباید ازدواج کنم، من که وضع مالیم خوبه؟ این یک نگاه قدیمیه که چون مامانها یا مادر بزرگها صرفاً وابستگیشون به همسرشون مسئله اقتصادی بوده و حتی اگه طرف دچار مشکل میشد، دچار حتی به طلاق عاطفی میرسیدن، چون طلاق قانونی هنجار شکنیه و تابوه، یه چیزهایش بدم نبود ها. یعنی بعضی وقت افراد ما صفر و صدیان از این ور بوم میافتن، یه جاهایی اومد تابو شکنی شد تو بعضی شهرها، کلان شهرها، و خود این تابو شکنی طلاق منجر به طلاقهای احساسی شد، طلاقهای زود هنگام شد.
خانم دکتر، توی صحبتاتون من وام میگیرم در مورد اینکه ما خب تقریبا سه نسل از بانوان رو داریم که نسل اول خب تفکرشون و خیلیا در موردشون اینطوری میگن میخواستن خانومهای پرده نشینی نباشن، یعنی داشتن دوری میکردن از اون شکل سنتی بانوان که زندگی داشتن که وقف خانواده میشد، وقف همسر میشد و خودشون رو نادیده میگرفتن. به خاطر همین میومدن سمت اینکه مستقل باشن، درس بخونن، و این درس خوندنه، سر کار رفتنه باعث میشد که تفکرشون جدا بشه. من در مورد این نسل صحبت میکنم. خب یه نسلم که داشتیم نسل بانوان سنتی بود، با نسل سوم که داریم یه آشتی بین نسل اول و دوم ایجاد میکنیم که بگیم خانومهایی که مستقل هستن به گفته شما، اما میتوانند خانوم یک خونه باشن، خانه‌دار باشن، مادر موفقی باشن، و اون شکل ابر قهرمانی که در مورد زنها گاهی وقتا متصور میشن اونم تشکیل ندن. در مورد این چه اتفاقی میفته که یک خانوم، یک دختر فکر میکنه من برای اینکه موفق بشم، برای اینکه مادر خوبی باشم، برای اینکه همسر خوبی باشم، حتما باید فعالیت اجتماعی داشته باشم، حتما باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشم؟ این چه اتفاقی میفته؟ این فرهنگ یا این تفکر از کجا میاد؟
میتونه مؤثر باشه ها،
قطعاً همینطوره، ردش نمیکنی،
ولی افراطی بودنش اشتباهه. و اینکه این یک عاملی بشه، چون در رابطه با موانع ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج صحبت میکنیم، اینکه تحصیلات خانم یا اشتغال خانم منجر به این بشه که این خانم یا ازدواج نکنه یا تو بازه زمانی خاص خودش ازدواج نکنه. یه اصطلاحی داریم، زمان بندی اجتماعی، یعنی یک سری بله. اتفاقهای مهم زندگی ما تو بازه زمانی خودش باید اتفاق بیفته. شما فکر کن الان یه نفر تو سن 80 سالگی میخواد مثلا دکترا بگیره با هدف این که بره هیئت علمی دانشگاه بشه، میتونه به نظر شما؟
نه.
اگه کسی قصدم اینه که سه مقطع تحصیلی رو بخونم که هیئت علمی بشم، تو زمان خاص خودش باید برم. حالا اگه من میخوام ازدواج کنم که ازدواج منجر به فرزند بشه، یا حتی تعداد فرزند خاصی تو ذهنم، شاید یه خانواده دو تا سه تا فرزند لحاظ کرده، باید تو زمان خاصی این اتفاق بیفته که فاصله سنی خودشم با بچه‌هاش زیاد نشه. یکی از اتفاقاتی که الان ما داریم وقتی که سن ازدواج زیاد شده، بعضی اصلا شانس مادر شدن رو از دست دادن.
بله، یا سن رفته بالا و دیگه شرایطش رو از دست داد. خانم دکتر اگر اجازه بدیم ما بریم همراه بشیم با یکی از دوستان خوب خانم شیرازی که جویا شدن از احوالات جوانانی که اطراف موکب جوانان هستن و صحبتاشون برای ما، یعنی به گوش همه عزیزانی که همراه ما هستن و مهمان این موکب جوانان هستن میخوام برسونم. بریم ببینیم که جوانترها چی میگن در مورد بحث.
خیلی
عالی، بفرمایید.
همون طرفتر از موکب جوانان شبکه رادیویی جوان میخواییم با گروهی از جوانها صحبت کنیم در مورد موضوع خانواده و نقشش در اجتماع.
میگن اولین جایی که آدم رشد پیدا میکنه با خیلی چیزا آشنا میشه خب خانواده است.
بچه‌ای که تو خانواده بزرگ شده باشه فرق میکنه. چرا؟ چون محبت‌ها رو میبینه و متوجه میشه که چجور باید رفتار کنه و اگه اون برای احترام نبود خب ما هم خب پسش معلومه دیگه. من دم و دقیقه که میرسم مخصوصا مادرم رو بغل میکنم یه ماچی از این پیشونیش میکنم، دستای پدرم رو ماش میکنم هر وقت میرسم بهش.
به تو دختر خانم کنار هم دیگه نشستن و حسابی دارم با تبلتشون کار میکنن. من دیدم، حالا اینو بین دوستای خودم دیدم، وقتی محبت وجود نداشته باشه، محبت کلامی و محبت رفتاری وجود نداشته باشه، خیلی یه حالت عقده و سرخورده بار میاد، باعث میشه حسادت داشته باشن. بعدنم که ازدواج میکنن از اون توقعی بیجا دارن.
وقتی مادری مقید نمازش باشه، دین و اعتقاداتش باشه، بچه خود به خود پیروان میشه عزیزم. دیگه ببینید بالاخره تربیت، محیطی که من براش فراهم کردم.
چون به دنیا میای مثل یه خمیر میمونی دیگه، خانواده شکلت میده. هر جوری خانواده شکلت بده. بعضیا میان مثلا بچه‌هاشون یه جوری بار میارن که اصلا چون خودشون معتقد نیستن، یه جوری بچه‌هاشون هم بار میارن که بچه‌هاشون هم معتقد نیستن. قطعا من خودم شخصا جوری بار اومدم که از اون اول این خمیر وجودم رو شکل دادم. موضوع طلاق آسیب داره یا خیر؟
خوب نیست، بدم نیست. بد نیست چون ممکنه آدم واقعا سختش باشه تو زندگی، ولی خوبم نیست چون که معمولا واسه بردار راحت تره چون بچه مال مرده. چون زنها اصلا وقتی ازدواج من طلاق میان زندگیشون هم فرق کنه.
100%. اگه بچه داشته باشن که اولین آسیب برای بچه هست، بعد برای خودشونه، چون آینده اینا دوباره جامعه ما رو به خطر میندازه. بچه ای که نه پدر روش بال سر باشه نه مادر، یا یکی بال سرش باشه، 100% بد بار میاد دیگه. آسیب دیگه اینه که اون زنه دیگه برای خودش بدون سرپناه میشه، بدون کس میشه، کسی نیست که ازش محافظت کنه، اونم دوباره خودش آسیبه.
شاید 10% به حل مشکل کمک کنه.
آسیب های بعد از طلاق چیه؟
هم روحیه خود آدم آسیب میبینه، همه چی مهمتره. خیلی
سوزاسی. مثلا یه سال و نیم ازدواج کردن، از شک شروع شد که آخرم شک شد تبدیل شد به واقعیت.
این طلاق حل مشکلشون شد یا کلا یه مشکل جدید تو زندگیشون شد؟
نه، این که دیگه حلی که دیگه نمیشه، چون اینا دیگه آسیب پذیرفته بدنشون، جسمشون، روحشون، هیچ وقت هم درست نمیشه.
اینجا موکب جوانانه. شما هم به اینجا دعوتی برای همفکری و همراهی درباره دغدغه‌های روز جوانان در شبکه رادیویی جوان. موکب جوانان.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید در برنامه موکب جوانان. همچنان در کنار خانم دکتر زینب بهرام بیگی روانشناس هستیم و داریم میپردازیم به مسئله خانواده. رسیدیم به بحث ازدواج. این که جوانها الان، خب بحثمون بیشتر شکل و شمایل خانمها رو گرفته، میتونیم از اون منظرم بهش نگاه کنیم که حتی آقایون هم خب خیلی فاکتورها دارن که اقدام نمی کنن برای ازدواج. یکی از اون شرایط که حالا باهاشون صحبت میکنیم و میشنویم اینه که مورد خوب رو پیدا نمی کنن. خب این مشکل یکی از اون مواردی هست که شاید دختر خانم هم باهاش روبرو هستن. میگن اون موردی که میتونه همراه من باشه تو مسیر
مسیر زندگی، هنوز سر راه هم قرار نگرفته، به معرفی نشده، باهاش آشنا نشدم. برای این مسئله چی کار باید کرد؟
اولین گامش فکر میکنم مشکل تو خودشناسی و خودباوریه. بعضی وقت طرف خودشو نمیشناسه که من چی میخوام، نیازهاشو نمیدونه که دنبال کیس مناسبش بگرده.
درست.
من یه مثال برای شما بزنم. فکر کنید من یه کفش میخوام. وقتی که کفش میخوام باید فکر کنم من چه جور کفشی میخوام. اگه کفش ورزشی بخوام یه جای تهران باید برم دنبالش بگردم. اگه کفش مجلسی بخوام یه جای تهران باید برم دنبالش بگردم. حالا وقتی که رفتم تو موقعیت مورد نظر تو اون منطقه، حالا باید ببینم آقا تو جیب من چقدر پوله، من چقدر بودجه دارم برای این لحاظ کنم. خیلی اوقات بچه‌های ما این که میگن کیس مناسبمون نمیشناسیم یا گیر نمیاد، خودشونو نمیشناسن و نمیدونن دنبال چی باید بگردن. و بحث کمالگراییمو تو ازدواج هم میبینیم. تو سالهای اخیر متاسفانه افراد فکر میکنن تو تمام حوزه‌ها همسرشون ازشون باید بهتر باشه. حتی تو انتخاب دختر گاهن مادر شوهرها که اقدام میکنن میگردن دنبال یه دختری که به اصطلاح خودش ویترین خوبی داشته باشه، خوشگل باشه. باشه که اگه یه جایی میرم این یه شویی باشه که من بخوام پوزشو بدم، بگن چه عروس قشنگی داره.
یا حتی به قول شما خانواده پسر دنبال کسی میگردن که فاکتورهای خودشون رو داشته باشه، نه فاکتورهای پسرشون.
بله.
یعنی اون ملاکایی که یک آقا پسر واسه زندگی مشترک داره خب قاعدتا خیلی متفاوته، چون نگاهش و دیدش متفاوته نسبت به خانمها. و شاید این انتخاب از خانم دکتر به نظرتون این که خانواده معرفی کنن بهتره یا بالاخره در اجتماع، سر کار، محیط دانشگاه خود دوتا جوون همدیگر رو ببینن؟
دو حالتش خوبه، بستگی به شرایط افراد داره.
درسته.
یه نفر هست که اصلا نمیتونه، نوع شغلش، تحصیلاتش زیاد تو اجتماع نیستش، اینو باید کسی بهشون معرفی بشه. ولی یه نفر نه، خودش یه دایره روابطی داره و خوبه که ترکیبی با هم باشه و تحت نظر خانواده باشه. ما سه نوع ازدواج داشتیم. یه نسل قبل ازدواج‌های سنتی بود.
بله.
که می اومدن یک شب خواستگاری، فردا می رفتن عقد می کردن و هیچ شناختی حاصل نمی شد. بعد دیدن خب این ازدواج امروزی هم یه آسیب هایی داره، اومدن یه چیزی ما بین اون سنتی و امروزی، بهش میگیم نیمه سنتی. اینا چجوریه؟ تحت نظر خانواده با هم جلو میرن، با هم جلو میرن، ولی دو سه ماه بیشتر نباید باشه. حالا تهش مثلا میگیم 3 الی 6 ماه این آشناییه، طرف نمیتونه بگه من 2 سال در حال آشناییه، دیگه این آشنایی نیست، اینا وارد رابطه شدن و رابطه هم که میتونیم تبعات خاص خودش شده.
قطعا. و چقدر میتونه آسیب زننده باشه از لحاظ روحی به اون فرد، هم دختر هم پسر. خیلی نمیگیم که حالا دخترها قاعدتاً چون شکننده ترن، روحیه حساس‌تری دارن، شاید بیشتر دچار مشکل بشن، اما قطعاً برای آقایون هم مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خانم دکتر بیاین در مورد ریشه های طلاق صحبت کنیم. خدای نکرده، خدای نکرده اگر زندگی به اون نتیجه مطلوبش نرسه، چه ریشه هایی داره، چه فاکتورهایی داره که زندگی رو به اون سمت و سو میکشونه؟
بله. حالا باز مثل همون بحث بالا رفتن سن ازدواج، بعضی باز فکر میکنن عامل اقتصادیه. آره، عامل اقتصادی هم بعضی وقت سبب طلاق میشه، ولی مجموع عوامل دیگه است. یه طنزی هست میگن عامل طلاق چیه؟ میگه ازدواج.
بله.
حالا من میگم به جای ازدواج بگیم ازدواج اشتباه.
قطعا.
ازدواجی که توش شناخت نبوده، ازدواجی که توش آگاهی نبوده. همجور که مشاوره های طلاق الزامی شده، چقدر خوبه که مشاوره های قبل از ازدواج هم الزامی بشه. گاهن بچه هایی که پیش ما میان، بعضیشون انتخاب هاشونو کردن صرفا جهت تایید نهایی گرفتنه، میان فقط پیش مشاور.
درسته.
یا فکر میکنم به عنوان کلاس کار بگن ما مشاوره قبل از ازدواجم رفتیم، میان. بیان صرفا من که همو بشناسم و آگاهانه تر وارد بشن. شما الان فکر کنید حتی یه گواهی نامه رانندگی گرفتید، مگه شما رو ملزم نکردن یه کتاب خوندید؟
بله قطعا. حتی دوره رفتیم گذروندیم.
بله. یعنی هم شما یه بحث تئوری رو رفتی و هم یه بحث عملی. ولی برای ازدواج ما چنین الزامی رو نداریم.
خانم دکتر، قبل از ازدواج یا زمانی که میخوان اقدام کنن برای ازدواج، خیلی وقتا چشمامونو میبندیم. یعنی حتی اگر بزرگترها بهمون بگن انگار نمیخوایم بپذیریم. تو اون شرایط اطرافیان چه حرفی باید به اون دوتا جوون بزنن که یه خورده نگاه واقع بینانه تری داشته باشن؟
اطرافیان که بنده خدا نمیتونن دندون رو جگر بزنن، تمام دست و پاشون رو پدر مادر رو میزنن، ولی کوگوش شنوا میگن کسی که خوابه میشه بیدار کرد، کسی که چشمشو بسته نمیشه.
دقیقا.
وقتی که بچه ها درگیر روابط عاطفی میشن دیگه نمیشه کارش کرد.
بله همینطوره. خب فاکتورهای دیگه وجود داره برای بحث طلاق؟
100%. یکی از بحثایی که حالا مؤثر تو بحث طلاق گفتیم یکیش میتونه انتخاب‌های نامناسب باشه، عدم شناخت یکدیگر باشه، مهمترینش دانش و مهارت کافی نداشتن برای زندگیه.
بله.
زوجین همو نمیشناسن، آگاهی ندارن. ابتدای ترین چیز که شاید مهارت کنترل خشمم باشه اینا ندارن.
درست.
مهارت گفتگوی مؤثر ندارن. با همدیگه وقت نمیگذرونن. یکی دیگه که میتونه تو این بیشتر مختص فرهنگ ایرانه، دخالت خانواده تو طلاق خیلی میتونه مؤثر باشه. این کاهش دینداری بچه‌ها.
بله.
شما اگه یک روز برید تو دادگاه خانواده